بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، احتراز از گناهان و هواهای نفس و عمل به دستورات و فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت بفرماید. در ادامه آیات مبارکه سوره علق این آیه رسیدیم که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان این چنین نیست، انسان طغیان و سرکشی میکند به خاطر این که خود را بی‌نیاز میبیند. بعد از آیات اولی که با خواندن و علم و دانش آغاز شد و به این جمله رسید که خداوند و به این نتیجه رسید که خداوند هم جهان را آفریده، هم انسان را آفریده، هم مربی این عالم است، هم معلم این جهان و انسان هست، اشاره میکند این آیه به یک قاعده‌ای در باب انسان و روحیه و خلق انسان که خلق طغیان و سرکشی هست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که ربط این آیه با آیات قبل اینطور هست. آیات قبل اشاره کرد به خالقیت خدا، ربوبیت خدا و به معلم بودن خدا و این همه نعمتهایی که خالق عالم و هستی و جهان در اختیار بشر قرار داده. خب نتیجه‌ای که از اون باید بگیریم اینه، وقتی که خدا اینقدر لطف و کرامت داره و این همه نعمت را در اختیار بشر قرار داده، عقل انسان میگه چی؟ در برابر این نعمت‌های بی پایان و فضل و کرم بی انتهای خداوند باید چی بود؟ باید شاکر بود، سپاسگزار بود. شکر و سپاس خدا هم به این است که فرمانهای خدا و دستورهای الهی در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه و رعایت قرار بگیره. همان خداوندی که عالم را آفرید، آدم را آفرید، همان خدای بزرگواری که این همه نعمت را برای ما ارزانی داشت و همان خدایی که به انسان علم و آگاهی و دانش بخشید، همان خدا قانونگذار عالمه، خط قرمزهایی در اعمال و رفتار ما تعیین کرده، واجباتی مقرر کرده، محرماتی معین کرده برای زندگی انسان، چه در خود او، فردی او، چه زندگی اجتماعی او، چه زندگی خانوادگی او، چارچوب‌های معین کرده، مرزهای مشخص کرده و در اون چارچوب‌ها و مرزها ما را مأمور به عمل کرده. خب عقل میگه خدایی که خلق الانسان من علق، خدایی که علم الانسان ما لم یعلم، خدایی که ربک الاکرم است و دارای تعالیم و احکام و حدود و حریم هایی هست، انسان در برابر این خدا و این همه نعمت ها باید شاکر باشد. شکر خدا هم به اینه که انسان دستورات او را رعایت بکنه، چون شکر خداوند کاری نمیشه کرد که نفعش به او برگرده، نهایتاً هم به خود انسان برمیگرده. شکر خدا اینه که این دستورات در زندگی رعایت بشه. اگر انسان به عقل خودش واگذار بشه و با حال طبیعی عقلانی انسان با این نعمت‌ها و شناخت خدا برخورد بکنه، باید اون آیات نتیجهش اینه که انسان مطیع خدا و حافظ فرمان‌های خدا در زندگی باشه. این کلا میگه علی رغم این که از انسان انتظار می‌رود که در برابر خدا شاکر و سپاسگزار باشد، اما آیه با خطاب و عتاب میگه کلا، اما متاسفانه اینطور نیست. متاسفانه بشری که بایستی در برابر عظمت خدا عرض شود که تواضع بکنه و حریم ها و حرمت های خدایی را رعایت بکند، این کار نمیکنه. غالب انسان ها اینطور نیستن، کلا اینجور نیست. برخلاف توقع و انتظاری که از انسان می رود در برابر خدا که بیا تسلیم باشه، شاکر باشه، رعایت حرمت ها را بکند، اما اینجور نیست، کلا اینجور نیست. چطوری انسان؟ انسانی که حقش این بود که شاکر و عابد و فرمان بر باشد، به عکس ان الانسان لیبغا ان رآه استغنا، به عکس انسان طغیان میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش را بی‌نیاز میپندارد. چون خود را بی‌نیاز میبیند، خود را شاکر خود در طغیان میکنه. آیات زیادی درباره انسان در قرآن آمده. قرآن کتاب انسانشناسی است، قرآن کتاب انسانشناسی است، کتاب انسانسازی است، و معارفی که در قرآن درباره انسان آمده یک دنیا و دریایی از حقایق و معارفه. یکی از ویژگی های انسان این است که وقتی که متنعم باشه و نعمت در اختیار داشته باشه و در رفاه و آسایش باشد، کفران نعمت ها میکنه و طغیان در برابر خدا را پیشه میکنه. این یک چیزی است در انسان. علی رغم این که در انسان عقل و فطرت وجود دارد، اما شیطان درون و هواهای نفس و شیطانهای بیرونی انسان را به سمت کفران نعمتهای خدا و طغیان در برابر اوامر و نواهی خدا سوق می دهد. در آیات زیادی به این مطلب اشاره شده. یکی از قواعد مهم در شناخت انسان که از اصول روانشناسی قرآن و اسلام هست اینه که آدم‌های کم‌مایه و کم‌ظرفیت و انسان‌های اسیر شیطان در برابر نعمت‌هایی که به اونها می‌رسد مغرور می‌شوند و از جا در می‌روند و نعمت‌ها را کفران می‌کنند و طغیان در برابر خدا را پیشه خود می‌کنند. در برابر نعمت‌ها آدم‌های ضعیف و اسیر شیطان و هوای نفس نعمت‌ها که به اونها میرسد اونها را سرمست و مغرور و بعدم نافرمان میکنه و همین انسان‌های اسیر شیطان وقتی که مقابل مصیبت و سختی قرار میگیرند بازم از جا در میرن، ناامید میشن، عرض شود که بدگمان میشوند به خدا. این خصوصیت آدم‌های ضعیفه. اگر مصیبتی رسید و در تجارتشون ضرر کردند و سرمایهشون رو از دست دادند و مبتلای به گرفتاری شدند، گرفتاری‌ها اونا را از جا در می‌بره. بدگمان به خدا میشه، به عالم و دنیا و جهان و هستی بد میگه که حالا اونجا ضرر کرد یا این مصیبت به اون وارد شد. وقتی هم که نعمتهایی رو خدا در اختیار اونها قرار میده در برابر این نعمتها باز آدم کم ظرفیته، چنان غرق در این نعمتها میشه که اصلا خدا و عرض شود که لطف الهی و دست خدا و همه اینا رو فراموش میکنه، همه اینا رو میذاره کنار میره. این دوتا نشانه انسانهای ضعیف و سست عنصر و کم ظرفیته. آدم کم ظرفیت وقتی که مصیبت بهش وارد میشه، مشکلی در زندگیش پیدا میشه، ضرری میکنه، خسارتی میکنه، عرض شود که برنامه او درست از آب در نمیاد، مشکلی در کارش پیدا میشه، عرض شود که مایوس و پژمرده و بدگمان و عرض شود که افسرده میشه. این آدم کم ظرفیته. سختی و بلا و مشکلات آدمهای کم ظرفیت را افسرده میکنه، پجمرده میکنه و بدگمانش میکنه به خدا و عالم و انسان و هستی و به همه چیز بدبین میشه. میگه دیگه نباید خدا را سپاس گفت، نباید اینو این مصیبت ها برای من پیش اومد. گاهی در حد کفر میرن آدم ها به خاطر مشکلاتی که براشون پیش میاد. این در مقابل مشکلاته. همین آدم در مقابل نعمت ها هم باز کم ظرفیته. وقتی که حالا سرمایه پیدا کرد، کارخونه پیدا کرد، مقامی پیدا کرد، ریاستی پیدا کرد، عرض شود که علمی پیدا کرد، هرچی از این نعمت ها همش اینا نعمت هایی است که خدا طبق مصالح خودش به آدم هایی میده، مقابل اینها هم باز از جا در میره. چطوری؟ یادش میره که اینا از خداست، غافل میشه که همینها با یک ناز خدا، با یک طوفان و عرض شود که چشم برهم زدنی همه اینا هباء منثورا میشه. اینا مال ما که نیست، دست ما که نیست، با یک اراده خدا تمام این کاخ فرو میریزه، تمام این کاخ آرزوها و آمال انسان با یک چشم برهم زدن تمامش گرد خاک میشه، گرد هوا میشه میره. کارخونه، کشاورزی، سهام، مقام، ریاست، مال، عرض شود که علم، زور بازو، اینا همه نعمت های خداست. همه اینا با یک مریضی، با یک عرض شود که طوفان تمام اینها از بین میره، ولی آدم کم ظرفیت اینطوره، وقتی که نعمتی پیدا کرد چنون شیفته و فریفته و عرض شود که غرق در این ناز و رفاه و عرض شود که عجب و غرور میشه که فکر میکنه که استغنا، فکر میکنه دیگه بی‌نیاز شد، دیگه به کسی نیاز نداره. در این آیه شریفه به یکی از این دو قاعده اشاره شده. در آیات قرآن، در شاید 20 تا از آیات قرآن، شاید هم بیشتر، به این دو تا اصل اشاره شده. آدم ها، انسان های ضعیف، انسان های سست عنصر، انسان های بی اعتقاد، آدم هایی هستن که این دوتا اصل برشون حاکمه، این دوتا قاعده روانشناختی اسلامه. یک، سختی و بلا و موج گرفتاری ها این آدم ها را افسرده و پجمرده و بی اعتنای به خدا و دین میکنه. میگه حالا که اینجور شد دیگه اصلا برای چی عبادت بکنم؟ اصلا حسابی تو عالم نیست، کتابی نیست، و به کفر رو عرض شود که اینها میکشه کارش. این تو بدی ها و سختی ها. در مقابل خوبی ها و نعمت ها قانون دومه. اینجا هم باز آدمی است که ضعیف و کم ظرفیته، خوبی ها میاد او را عرض شود که مغرور میکنه، از جا در میبره و نتیجهش هم میشه طغیان، طغیان، کفران. این دوتا واژه‌هایی است که در قرآن اومده، کفور، کفار، عرض شود که طغیان، اینا در مقابل اینه. این دوتا اصله که با این دوتا آدم ها میتونن خودشون را بسنجن. البته آدم ها مراتب داره، همه در یک سطح نیستن. ممکن آدم مقابل یک بلا مقاومت بکنه، ولی درجهش که میره بالاتر از پادر بیاد. مقابل این درجه از علم و مقام و مال و نمیدونم سلامتی و عرض شود امکاناتی که داره آدم سالمی است، اما یک درجه که میره بالاتر از جا در میره. یک درجه که رفت بالاتر، دیناری بیشتر که بر مال او افزوده شد، دیگه از جا در میره. اینا درجات دارن آدم ها در این جهت. اما خوب دقت بکنید، با این دوتا ملاک و معیار انسان میتونه اندازه ایمان و شخصیت خودش رو ارزیابی بکنه. این دو تا قاعده است، دو تا ملاکه، دو تا شاخصه. با این میتونیم ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بر اساس اونها باید خود رو بسازیم. این دو تا ملاک اینه: آدم ضعیف کم مایه و کم بنیه و کم ظرفیت و ضعیف الایمان، اولین قاعدهش اینه که وقتی در برابر مصیبت ها و بلاها و سختی ها یأس پیدا میکنه، ناامید میشه، بدگمان میشه و ناسپاسی میکنه خدا، بد و بیراه میگه به عالم و جهان و هستی که حالا من این مصیبت برام پیدا شد. حالا گاهی میگه، گاهی تو دلش میگذره، گاهی در عمل اینجوری انجام میده. افسردگی، پجمردگی، ناامیدی، بدگمانی، بدگویی به خدا و اولیای الهی، اینا در مقابل مصیبت ها، این یه قانونه. اگه کسی اینا رو داشته باشه معلوم میشه جزء مؤمنان نیست. قانون دوم اینه که انسان ضعیف الایمان در برابر خوبی ها و نعمت های خداوند باز خودپسند میشد و مغرور و معجب و در نتیجه طاغی و سرکش در برابر امر و نهی و فرمان خدا. اونجا در مقابل مصیبت ها یأس و ناامیدی و سوء ظن و کفران، در مقابل خوبی ها و نعمت ها هم عجب و غرور و خودپسندی، احساس بینیازی و کفران و طغیان. آدم های ناصالح و کسانی که خودشون رو نساختند و بنیادهای ایمان و اعتقاد به خداوند را در خود تقویت نکرده اند، این دوتا خصوصیت رو دارن، با توجه به اینکه اینا درجات هم داره. نعمت‌های خدا مال مقام علم، سلامتی، عرض شود که توانایی‌های مختلفه. اگر مقابل اینها احساس بی‌نیازی کرد، یادش رفت که بابا اینا مال خداست، اینایی که تو این دنیاست ناپایداره، زوال پذیره، اگر هم تا آخر عمرم باقی باشه اینا مال این دنیاست، اون دنیا حساب و کتابهای دیگری وجود داره، اینا همه یادش میره. چرا؟ ان رآه استغنا، برای اینکه خودش رو بی نیاز میبینه. خودش رو که بی نیاز دید، گویا خودش رو خدا فرض میکنه، فکر میکنه حالا این کارخانه و این کشاورزی و این تجارت و این علم و این مقام و این ریاست و این سرمایه و این آبرو و این امکانات و این خانواده و این و سایر امور دنیایی، فکر میکنه اینا مال خودشه، یعنی خودش جای خدا گذاشته. ان رآه استغنا، چون غنی مطلق در عالم خداست. اگر بنده ای خود را جای اون غنی مطلق گذاشت و ارتباط این نعمتها را با غنی مطلق فراموش کرد، اون وقت میفته در ورطه بی پایان کفران و طغیان و غفلت و نسیان خداوند که آخر اون جهنمه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، چندین تأکید در این آیه است. اولا میگه کلا، خیال نکنید آدم ها مقابل اون نعمت ها آدم ها شاکرن، نه، غالبا اینجوری نیستند. طبق اون نکته ای که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، بعد هم میگه ان الانسان لیطغى، ان آمده، جنس انسان آمده، عرشبت لام آمده، بعدم علت آورده که ان رآه استغنا. چند تا تأکید داره که طبع آدم ها اگر خدایی نباشن و خود ساخته نباشن اینه که در مقابل نعمت ها طغیان میکنن. یک قاعده دوم در اینجا اومده. اون قاعده اولش در آیات دیگه آمده که آدم هایی که مقابل سختی ها کم ظرفیت هند و ناامید و پژمرده و افسرده و بدگمان به خدا میشن و همه چیز از دست میدن، ایمانشون از دست میدن میره. در هر دو صورت وقتی که پایه‌های اخلاقی و اعتقادی انسان قوی نباشه، خودش رو نساخته باشه، خود به حال خودش رها شده باشه، هواهای نفس بر او سیطره داشته باشه، مقابل مصیبت‌ها و سختی‌ها سرانجامش کفر و ناشکری و ناسپاسی خداست، در برابر نعمتها و آسایشها هم پایانش باز کفر و طغیانه. هر دو حالتش به کفران و طغیان می انجامه، دو حالته، اما نتیجه یکی. مقابل سختی ها کارش میرسه به بی ایمانی و طغیان، مقابل نعمت ها باز کارش میرسه به طغیان. طبق همین آیه، این آیه به اون اصل دوم اشاره کرده، اون اصل هم در آیات دیگه بهش اشاره شده. عرض شود که در مثلا در مقابل عرض شود که نعمت ها داره که فلم ما در سوره اسراء آمده که فلم ما نجاکم الالبر اعرضتم و کان الانسان و کفورا، شده که در دریا کشتی شما غرق بشه و در طوفان امواج دریا قرار بگیری، بعد وقتی که ناگهان دست غیبی برمیاد و انسان طوفان زده دریا را نجات میده، میگه وقتی که شما را به خشکی رساند و از سختی غرق دنیا فرار کردی، دریا فرار کردی، اعرضتم، از خدا رو برمیگردونید. اون وقت که در دریا در هنگام غرق شدن بودید، وقتی که در وسط امواج اسیر موج دریا شدید، همه دلها میگه خدا خدا خدا، ولی وقتی که اومدید تو خشکی اعرضتم و کان الانسان و کفورا، چشما برمیگرده، روا رو برمیگردونید و میفتید تو کفران خدا. و در سوره اسراء و فصلت و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، وقتی که نعمتی به امیدیم پشت میکنه به خدا، فکر میکنه این نعمت ابدیست برای او، فکر میکنه دست خود اوست، گمان میکنه که او خدایی داره میکنه، در حالی که همه اینها وابسته به خداست. اعرض و نعا بجانبه و اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، وقتی که ما خوبی را به انسان چشاندیم، طعم لذیذ یک نعمتی را به او چشاندیم، فرح بها، مغرور میشه، خوشحالی پیدا میکنه، نه خوشحالی که میگه الهی شکر، نه خوشحالی که او را سرمست میکنه، مغرور و خودپسند میکنه و یادش میره. یا اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، وقتی این نعمت به او داد میگه بله خدا خیلی منو قبول داشته، اگر یک کمی بهتر باشه، اینجوری تعبیر میکنه. اینا درجات این حالتی است که در این آیات آمده که تفاصیل و جزئیاتش اینجا لازم نیست عرض بکنم. عرض شود که اون خط مشترک در این آیات اینه که آدمهای کم بنیه اعتقادی مقابل نعمتها، یا اینه که مغرور و معجب به خودش میشه، خیال میکنه خدا به او خیلی لطف داره، یا این و خودپسند میشه و سرمست میشه، گاهی هم میره بالاتر در حدی که اصلا خدا رو میذاره کنار. تو اوجش هم اینه که اصلا بی اعتقاد به خدا میشه. سوره علق هم به این امر اشاره کرده، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این جزء اولین آیاتی است که بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نازل شده و در اولین هشدارهایی که خداوند داره به بشر میده از طریق پیامبر خودش اینه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خیلی قانون مهم و هشدار بزرگ و زنگ خطر بزرگ بوده که در اولین آیات وحی آمده که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. شما در معرض این خطر بزرگید که اگر خدا به شما چیزهایی داد، انتساب اینها را به خدا فراموش بکنید، این نعمتها شما را مغرور بکنه، شما را از جا در ببره و ببره شما را به اون درجه‌ای که طغیان بکنی. اون وقت طغیان هم مراتب داره، اوجش میشه اون طاغوت‌های بزرگی که اون همه سفاکی میکنن، اون همه بیرحمی میکنن و مظهر شیطان در میان بشر و در طول تاریخ میشن. این اولین زنگهای خطری است که توسط پیامبر برای انسان به صدا در آمد تا آدمها بیدار بشند، تا انسانها از خواب برخیزند و با این هشدارهای رحمانی و الهی انسانها به سمت خودسازی و اصلاح این نگاه شیطانی برن. این نگاه، نگاه شیطانه که به ما میده که داریم فکر میکنیم مال خودمونه. این نگاه مال شیطانه. خدایا تو را به بزرگان و مقربان درگاهت سوگند میدیم ما را از این مهلکه ها و از این نگاه های شیطانی نجات بده، ارواح و جانها و دلهای ما را رحمانی و الهی بفرما، از وسوسه ها و اندیشه ها و شیطانی خدای ما را نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر يقول الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و اجتناب از هواهای نفس سفارش و دعوت می کنم. حضور هر هفته ما در نماز جمعه و گوش دادن به خطبه های جمعه و سخن گفتن در جایگاه خطبه تمرین هفتگی است برای تقویت پایه های ایمانی و اعتقادی و مبانی تقوا و پرهیزکاری در میان ما. ما هر روز و هر ساعت و هر هفته نیازمند به این توصیه های مؤکد به یکدیگر هستیم تا از مسیر تقوا و فرمانبری خدا غفلت نکنیم. عمرهای ما، امکانات ما، توانمندی های ما همه زودگذر و عاریت الهی است و تلاش ما باید برای این باشد که این سرمایه های فانی و زودگذر را مبدل به سرمایه های ابدی و جاویدان بکنیم. برای همین است که همواره باید ما یکدیگر را به تقوا، به صبر، به ایمان، به عمل صالح و کار نیک توصیه بکنیم. نماز جمعه پیامش پیام توصیه به تقوا و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ذکر و شکر او را در همه احوال عنایت بفرماید. دو سه موضوعی است که در این خطبه قرار است که به آن اشاره بکنم. اولین موضوع حوادث و وقایع جاری است که شما هم از طریق رسانه ها طبیعتاً در جریان اونها هستید و در اینجا هم باید به نکاتی پیرامون اون اشاره بکنم. خب آمریکا در منطقه خاورمیانه طرحی را هنگام حمله به افغانستان و بعد به عراق طراحی کرد و اون طرح بزرگ و کلان شد استراتژی راهبردی و اصولی آمریکا برای ایجاد تغییر و تحول در کشورهای اسلامی و در منطقه خاورمیانه و نام اون طرح هم خاورمیانه بزرگ بود، با تأکید ظاهری به چند موضوع و با تأکید پنهانی بر چند موضوع دیگه. طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا که توسط جمهوری خواهان و باند عرض شود که تندروی جمهوری خواهان در طول سالهای گذشته طراحی و ارائه شد و مبنای اقدامات و عملیات گوناگون آمریکا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی شد، خاورمیانه بزرگ بود. تابلو خاورمیانه بزرگ تغییرات مدیریتی و حکومتی در کشورهای خاورمیانه در جهت تحکیم دموکراسی بود. این تابلوی خاورمیانه بزرگ آمریکا بود. اما واقع مسئله و عمق قصه این بود که تحت شعار دموکراسی و آزادی در کشورهای خاورمیانه مزدوران آمریکا بیاند، حضور نظامی، سیاسی، فرهنگی و فکری آمریکا تقویت بشه، رسانه‌های آمریکایی پایه‌گذاری بشوند، ارتش‌ها و اقتصادهای منطقه در جهت منافع آمریکا طراحی و تثبیت و تنظیم بشه. این طرح خاورمیانه بزرگ بود. طرح خاورمیانه بزرگ ورود آمریکا در عرصه کشورهای خاورمیانه برای ایجاد دموکراسی و حاکمیت مردم و عمق آن هم برای تثبیت حضور همه جانبه آمریکا در همه شریان‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی منطقه بود. این روی قصه و ویترین کار بود. اما پشت صحنه نفت و عرض شود که نفت خاورمیانه و حاکمیت سیاست و فکر و فرهنگ آمریکایی بر خاورمیانه بود. این طرح بزرگ توسط جناح تندروی جمهوری خواه به دست گرفته شد و با روی کار آمدن بوش کوچک این حرکت شروع شد. کسانی هم مثل رامسفلد و نمونم رایس و جریان تندرویی که بخششون طراحان پشت صحنه هستند، تعدادشون هم سیاستمدارانی هستند که روی صحنه هستند و بعضیشون موندن، بعضیشون هم در میانه راه از بوش جدا شدن به خاطر فشارهایی که برش وارد اومد. این طرحی که ویترینش این بود، پشت صحنه و واقعیتش هم چیز دیگه ای بود و نتیجهش هم امروز چیزیست که ما داریم میبینیم. بر اساس این طرح اینا اقداماتی رو شروع کردن. اقداماتشون این بود که در افغانستان حضور نظامی پیدا بکنن، در عراق حضور نظامی پیدا بکنن، در لبنان حزب الله را از میان بردارن، در فلسطین مسئله حماس و گروه‌های جهادی را حل بکنن، با حاکمیت دست عرض شود که اون جناح سازشکار اونجا باشه، و همه اینها هم در نهایت برای اینکه یک فشار همه جانبه ای روی محوریت انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی که ایران باشه وارد بکنن که اینجا را عرض شود تحت فشار مستمر قرار بدن، تغییر ایجاد بکنن و اگر زورشون برسه به طور کلی همه معادلات منطقه را به همش بزنن و در واقع جریان اسلام خواه و اسلامگرا را از میان بردارند. این طرح خاورمیانه بزرگ بود که ظاهری داشت و اصل قسم این بود. قدم هایی هم در این زمینه برداشته شد. اینا همه طرح بوده، طراحی شده، استراتژی ها مشخص، مراحل و حلقات کار تدوین شده و وارد میدان شد آمریکا با میلیاردها دلار هزینه، با تبلیغات وسیع و گسترده، با به کار گرفتن همه ابزارهایی که در دنیا در دست آمریکا بوده و در این زمینه هم خب خدمهایی برداشتن، افغانستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن، عرصه‌ای که حضور قوی نظامی در منطقه پیدا کردند و خب گامهایی برداشتن. این تدبیر امریکایی ها بود، این طراحی استراتژیک جمهوری خواهان تندرو بود بر محور طرح خاورمیانه بزرگ. اما یکیدون کیدا و اکید و کیدا و الله من ورائهم محیط، در کنار این طرح جامعه خاورمیانه بزرگ و همه ابزارها و امکاناتی که در خدمت شیطان بزرگ بود، دست دیگری هم در آستین غیب بود که اون دست هم کار خودش رو کرد. و امروز هم این سپاه شیطان و جنود رحمان در رویاروی هم هستند. اینا در افغانستان خب کار خودشون رو کردند، اما اونجوری که نتیجه میخواستن بگیرن نگرفتند. در عراق وارد قصه شدن، عرض شود که خب خیلی کارا رو انجام دادند، اما اونی که میخواستن از اون بیرون نیامد، حکومتی که اونا میخواستن در عراق روی کار نیامد. اون آرامش شیطانی که اونا در عراق میخواستن پیدا نشد. امروز در باتلاق عراق گیر کردند. در لبنان جنگی را طراحی کردند که اینم حلقه دیگری از این طرح بزرگ خاورمیانه بود که با جنگ خاورمیانه بساط حزب الله رو جمع بکنن. خدا نخواست. هیچ کس هم امروز نیست که بگه که اینجوری پیشبینی میشد. هرگز کسی این پیشبینی رو نمیکرد. آخه یه جمعیت اندک حزب الله در اونجا چی دستشون بود؟ همه یه تسلیحات و عرض شود که اطلاعات و امکانات و تجهیزات لوجستیکی هر چی بگی دست اونا بوده. خب اینم نشد. یه نشده بزرگ الهی. تو درون فلسطین هم خیلی طرحشون محقق نشد. در کشور ما هم فکر میکردن با فشارها بناست کسانی عقب بنشینن، تغییر سیاست بدن. چنین چیزی با اشراف و هدایت مقام معظم رهبری امکان پذیر نشد. و نتیجه قصه این شد که اولا خیلی از یاران بوش مجبور شدن در میانه راه از او جدا بشن. در عراق اون آرامش مطلوبشون پیدا نشد. در افغانستان اون طرحهای جامعشون تحقق پیدا نکرد. در لبنان لطمه بزرگی بهشون وارد شد. و در ایران هم برخلاف همه معادلاتشون یک دست قدرتمند در ملت ما پدید آمد و در مقابل این سرکشی ها و طغیان های بیرونی ایستاد. رهبری ایران، مقامات ایران، دولتی که روی کار آمد، همه اینها برخلاف تدابیری بود که اونا تصور میکردند. من این رو که عرض میکنم برای اینه که ما ضمن این که خب نباید خوش خیال باشیم و فکر بکنیم که همه چیز بر وفق مراده. نه، جنگ واقعا، جنگ سرنوشت در دنیای اسلام، جنود شیطان و جنود رحمان در برابر هم قرار گرفتن. همه دنیای اسلام هم درگیر این قصه است، اما در مقابلش هم درماندگی اونها هم درماندگی های بالایی است. اصولا طرح خاورمیانه بزرگ اونها امروز به شکست کشیده شده. اینا در داخل خودشون و تو جناهای داخلی خودشون مبتلای به اختلاف شدن که امروز میبینید. در دنیای اسلام هم کانونهای بحرانی پیدا شده که همه این کانونهای بحران آتش فشانی است بر ضد منافع آمریکا. اینجا اونا خیلی کارا رو انجام دادن، اما بسیاری از موارد هم شکست خوردند. اختلافات داخلیشون، کانونهای بحران علیه آمریکا و از همه بدتر افکار عمومی بسیار قوی در دنیای اسلام بر ضد آمریکا و اسرائیل. افکار عمومی ما امروز هم ایران این ادعا را دارد که شما بیایید در افغانستان انتخابات آزاد برگزار کنید. قطع بدانید، مطمئن باشید که مردم افغانستان به خروج شما اشغالگرهای بیگانه رأی خواهند داد. در عراق بیاد شما انتخابات برگزار کنید. قطعاً شیعه و سنی در اونجا به خروج شما از سرزمین‌های اسلامی رأی خواهند داد. در لبنان و فلسطینش هم همینطوره. هر جایی میخواد شما روی همین قواعد و ضوابطی که گوش دنیا را کر کردید از شعار دادن دموکراسی و رأی و انتخابات، اینا که همه دروغ شماست. تو همه خاورمیانه یک کشوری که اهل رأی و انتخابات مبغوض شماست. امروز هم که شما در ترکیه میبینید که اسلامگراها آماده حضور قوی تر در صحنه هستن، با همون درجه اسلامگرایی که خودشون دارن، که حالا ما اونم رو چیز نابی نمیدونیم. خب میبینید که ارتش رو میارید، اونو میارید، اونو میارید، جلو رأی اکثریت مردم میخواید بگیرید. ما امروز با شما عرض شود که قرار میبندیم بیایید هر یک از این کشورهای خاورمیانه که در هدف طرح بزرگ شما بودن بیاد رأی گیری بکنید و آراء مردم حجت بین ما و شما، ببینید چه نتیجه میده. این یعنی شکست اونها. خب تو این شکست کار اینا به جایی رسیده که اجلاس شرم و شیخ میذارن چندین هفته از ایرانی که براش ارزش قائل نیستن، تقاضا میکنن، درخواست میکنن که شما اینجا شرکت بکنید. شما که با ایران سر جنگ دارید، اصلا هیچ چیز رو در اینجا قبول ندارید. پیغام بفرست، واسطه بفرست، دلال ها رو بفرست که شما تو اینجا هم شرکت بکنید. خب ایران هم البته تشخیص داد که شرکت بکنه، ولی حرف خودمون رو زدیم. این نهایت درماندگی شماست که برای خاموش کردن بحران ها و کانون های بحران مجبورید که به کشوری که به ادعای خودتون دشمنید متوسل بشید. بعد هم ادعاهای اونجوری که دخالت ایران در عراق، افغانستان، اگر عراق، ایران اینقدر مهمه که میتونه تو هر جای این دنیا حضور داشته باشه، که خب قبول بکنید یه کشور قدرتمند رو. اگر هم اینجور نیست که این ادعای دروغ برای چی میگید؟ تقاضا، درخواست، پشت سر هم که در اجلاس شرکت بکنید. خب حالا فکر میکنید اجلاس شرم الشیخ مشکلات شما رو حل میکنه؟ مشکلات شما ریشه ای تر از این هاست. باید گرفتاری های بنیادی خودتون را تشخیص بدید. شما با این کارتون، با این طغیانتون، با این سرکشیتون، با این تجاوزاتتون همه دنیا را به کانون بحران تبدیل کردید. خب بشینید کنار، ادعای بیجا نکنید، بذارید کشورها سرنوشت خودشون تعیین بکنن. خیلی از این مشکلات حل خواهد شد. این مشکل شماست. اما اون خطر مهمی که امروز ما با اون مواجه هستیم خطر نظامی نیست، خطر حمله نیست. ایران و ملت‌های مسلمان قوی تر از این حرفا هستن، توانایی مقاومت وجود داره. اینا چیزای مهمی نیست. اون خطر مهمی که وجود داره این است که دو تا خطر بزرگه. یکی این که ما در داخل فرهنگ ایمانی و جهادیمون رو از ما بگیرن و ارزش‌های معنوی و اخلاقی در کشور ما سوس بشه، پایه‌های علمی و اقتدار علمی ما سوس بشه. اینا خطرهای داخلی ماست. اون خطری هم که در دنیا داره ترغیب میشه این است که اختلاف ملت‌ها، اختلاف شیعه و سنی دامن زده بشه. این بدترین سمی است که میتونه آمریکا رو به همه مقاصدش برسونه. هر اقدامی که شیعه یا سنی بکنه برای به هم زدن وحدت اسلامی امروز خدمت به آمریکاست، خدمت به دشمنان اسلام، دشمنان هم شیعه و هم سنی است. ما در طول انقلاب اسلامی از حوزه شروع شد، از کشور شیعه شروع شد. ما افتخار این داشتیم که معارف اهل بیت سردمدار و مشعلدار انقلاب بزرگ اسلامی است. اما در همه دنیا شیعه و سنی حرف ایران و عرض شود که آرمان ایران را قبول داشتن. دلهای زیادی در دنیا به عشق انقلاب اسلامی و امام میتپید و امروز هم میتپد. اون خطری که وجود داره اینه که ما مرز شیعه و سنی ایجاد بکنند و با استفاده از نادانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه، از تندروی هایی که متاسفانه از سوی وهابیت وجود داره، کاری بکنن که دلهای ملتهای مسلمان را از انقلاب اسلامی رویگردان بکنن و دنیای اسلام را مشغول به خودشون بکنن. این کاری که چند بار در نقاط حساس این کار را انجام دادن، این خطر بزرگه. ما باید برای اون فکر بکنیم. ملت ما مسئولیت بزرگی داره، دولت ما مسئولیت بزرگی داره، علمای ما مسئولیت‌های سنگینی دارن. ما امروز بیش از هر زمانی باید با نگاه راهبردی، با طرح‌های دقیق و جامع و عمیق اقدام بکنیم. در پیشبرد کشورمون باید تلاش بکنیم، باید با همبستگی ملت و دولت برای ترقی علمی، برای پیشرفت کشور تلاش بکنیم. در مسائل فرهنگی و مسائل معنوی و ایمانی و اخلاقی باید جدی بود، باید با طرح، برنامه، با جدیت، با اقدام قاطعانه جلوی کارهای خلاف و چیزهایی که بنیانهای اخلاقی و معنوی را تضعیف میکنه ایستاد و اقدام کرد. و نگاه جامعی هم ما باید به مسائل بین المللی داشته باشیم تا در دامهایی که دشمن طراحی کرده قرار نگیریم. وضعیت حساسی است. پایه این کار اینه که ملت ما هوشیار باشه، بینا باشه. جوانان ما، دختران و پسران ما، دانشجویان و دانش آموزان ما و اقشار گوناگون ملت ما با یک تدبیر و درایت و نگاه جامعی اقدام بکنن و در تبعیت از رهبری و پایه‌هایی که ایشون طراحی میکنن و هدایت مقام معظم رهبری ما کوتاهی نکنیم. این خط استواری است که ما باید برش بایستیم. ملت و دولت و همه ما باید به اون اهتمام داشته باشیم و امیدواریم که خداوند هم شر دشمنان را به خودشون برگردانه و انقلاب اسلامی و ملت‌های مسلمان را نصرت عنایت بفرماید. چون وقت گذشت دیگه، مطالب بقیه را میذاریم برای هفته دیگه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. اموات این جمع، در گذشتگان این جمع، مؤمنین و مؤمنات را مورد غفران و رحمت و رضوان خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. همه مریضان، مریضان مورد نظر و جانبازان را شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. گرفتاری ها را رفع بفرما. مشکلات فردی و اجتماعی ما را مرتفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. به همه مسلمانان عزت و عظمت و اقتدار روزافزون کرامت بفرما. سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمون و مولایمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه ما را از زمین سازان ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.